أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. این آیت داشتید که چرا بعد از جریان حضرت هابیل و مقابله اون حضرت که قابیل به قتل اون حضرت اقدام کرد، این آیه را مطرح کرد. تا حدی بحث شد، ولی خودتان می دانید که یکی از آیه های کلیدی قرآنه، خیلی فضای وسیعی را جلوی ما این آیه می گشاید. چند تا واژه هست که کار رو جدی می کنی. اولا بحث قتل الناسه. می فرماد که اگه کسی را بکشه بدون دلیل، مثل اینه که بشریت را کشته است. ناس یه وقت اسم می گیم که مثلا مظلوم را کشته است، نه، اینجا آیه خیلی وسیع تر از ناس. در ثانی چرا میگه همه انسانیت؟ یعنی ناس، میدونید که همه انسانیت رو ربطش بدید به قضیه قبلی؟ آیا به راحتی از این آیه در نمیارید که پس قابیل قاتل همه انسان هاست؟ چون قبلش که فقط یکی را کش، ولی من اجل ذالک میگه در رابطه با اون جریان ما اومدیم برای بنی اسرائیل، کتبنا علی بنی اسرائیل. مفردات آیه بحث شد، چی در مقابل بنی اسرائیل قرار دادیم؟ انه من قتل نفسا و غیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. اگر نفسی را بکشه شد بحثش بیگناه، مثل منظور من به غیر نفس نافسادن فعل از یعنی بیگناه، مثل اینه که همه بشریت را کشته است. یعنی چه نسبتی بین انسانها با هم هست؟ این آیه چی را میخواد بگه که اینقدر نسبت بین انسانها عجیبه که اگه یه انسانی را بکشید یه چیزی دیگه اومده وسط، قتل همه انسان. دوباره تاکید میکنم، اگر که یه انسانی را بکشه، خب مثلا بدون دلیل یکی اراده قتل یه نفر را کرده است، میگه نه، یه چیز دیگه را باید بهش فکر کنی. یکی از عمیق‌ترین نکات اندیشه بشری، بلوغ اندیشه را شما تو این قضیه پیدا میکنید. وقت متاسفانه نه تکراری شده است، مسئله را عادی میگیریم. بعد دوباره تاکید بعدیش را ببینید، و من احیاها، اگه کسی اون انسان و اون ناس رو احیا کنه، دوباره فکأنما احیا الناس جمیعا. بله، بعد ادامه آیه دیگه مشخصه، میگه ما بنی اسرائیل رو کاری کردیم که به این روز نیفتن. به چه روزی بنی اسرائیل افتادن؟ ادامه آیه را میخونم برمیگردم. ولقد جاءت هم رسولنا، جاءت هم برمیگرده به بنی اسرائیل، بالبینات ثم ان کثیرا منهم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، که گفتیم اسراف در قتل در آیه 33 سوره اسراء دارد که بهش میگه فلا یسرف فی القتل. خب اشعار زیاد داره، اگه خود تفسیر مبارک المیزان نگاه کنید که هست که یقتلون النبیین به غیر الحق، اینا بحث حاشیه‌ای قضیه است. من خیلی دلم میخواد بتونم اونچه که روح این آیه هست رو با هم دیگه در میون بگذاریم. یا یاد داشتایی هم دارم میخونم، ببینین میتونیم یه خود نزدیک بشیم. به خصوص عجیبه که آخر آیه برمیگردد به بنی اسرائیلی، که مگه تو آیه نیست که یه نفرم که بکشید مثل اینه که همه را کشته؟ خب در آیه 54 سوره بقره هست که بنی اسرائیل همه بکشید. ولی میرسید پس چی ربطی داره به اینا؟ وقت رابطه هم دقت کنیم دا. ولقد جاءت هم رسولنا، همین آیه سیادار نگاه کنیم، ما به بنی اسرائیل پیغمبر فرستادیم که چه کار کنن که همین آیه را متذکر بشن. آیه اینه که یه نفرم که بکشی همه انسانیت رو کشتی. حالا با یاد داشته بریم جلو، یعنی ربط کل آیه را بعد به جریان بنی اسرائیل هم که همین مفسران عزیزم این دقت رو داشتن کار ازش میاد. اونجایی که بنده یاد داشت کردم اول نیست که روح یکی دانستن خود با سایر انسانها را این آیه متذکر میشه. ببینید درسته یا نه، روح یکی دانستن خود را با سایر انسانها، انسان غیر مؤمنه، انسان یعنی همه غیر فاسده، البته هیچ وقت نگفتد با فاسده یک بشه، با توجه به این که قابیل با پیروی از هوای نفس بر سر امری ناچیز برادر خود را به قتل میرساند، میفهمیم افراد بشر چنین طبعی را در خود دارن، اگر کنترل نکنن هر کس قاتل همه بشریت میشود. جمله را دقت کنین، از دوتای طول جوادی اینجا را خوب تأکید میکنه، میگن داره میگه یه طبعی در بشر هست، قابیل هم ماییم، باید حابیل باشیم تا قابیل نباشیم. تو این صحبتی هم که رو سایت هست، چه کار کنیم که قابیل نباشیم و چه کار کنیم که حابیل باشیم؟ این طبع ما اگر براش برنامه ریزی نکنیم از طریق شریعت، حتما در تو نمرودیست، در تو نمرودیست در آتش برو. یهود به جهت ظلمی که با ارتداد خود و گوساله پرستی انجام دادن محکوم شدن همدیگر را بکشن. اول آیه را نگاه کن، آیه 54 سوره بقره، از قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، شما به خودتون ظلم کردید ای قوم من. بعد ادامهش این است که به اتخاذ کمول اجل، بعد میگه فقتلو انفسکم، خدا دونه بکشی. خب اینجا خیلی باید فکر کنید، مفسرینم خیلی بحث کردن، واقعا هم بحثش عجیبه، چه دستور اومد که همدیگه رو بکشید؟ خب میرن تو این فکر عجب، پس برای اینکه بفهمیم کشتن یعنی چه، تمرد از حکم خدای نو کشتن انسانیت است، همه بکشین تا مزه کشتن بچشین. چطور است اینجوری فکر کنیم؟ دقت کردین چی شد؟ به بنی اسرائیل آیه اومد که حالا که اتخاذ کن بل اجلا گوساله را، حالا شروع کنیم هم بکشین. خب خودت که خدا گفتی که هیچکی را نکشین، یکی را بکشین مساوی کشتن همه بشریته. میگه نه، اینجا قصد طبق همون که کشتن یکی مساوی کشتن همه بشریته، شما بچشید که همه بشریت را چطوری میکشید. با عبور از احکام الهی، حالا به خصوص آیه بعدی کمکمون میکنه، با عبور از احکام الهی عملا انسانیت رو داری میکشی. خب اینا اومدن ارتداد کردن، یعنی از حکم حضرت موسی علیه السلام خارج شدن. آیه اومد که خواله باید همه بکشی. متن میخونم: ما برای رعایت انسانیت و حقوق انسانی در بین دو راه قرار داریم، یا مثل یهود همدیگر را بکشیم یا به خداییم. در اروپا در جنگ جهانی اول و دوم ناخواسته همدیگر را به قتل رساندن، از شد اون جلسه، و ما اگر خواستیم از آن روحیه یهودیگری که منجر به قتل همدیگر می شود نجات یابیم، باید به آیه 32 سوره مائده جدی توجه کنیم. ما توجه نمی کنیم. اون بحثش را یه بار عرض کردم، ممکنه شما به این جمله من ایراد بگیرین، بگوین که آخه اروپایی‌ها که مسیحیان که تو، نه، دلایل آوردم که روح یهودیه، دلایلش مفصله. یه یهودیتی به همون معنایی که اینها عملا کاری رو کردن که به عنوان جرم یه زمانی خدا به عهدشون گذاشت، گفت چون اتخاذ عدل کردید همه بکشید، اینا عملا با همون روحیه یهودیگری عرض شد حداقل بگون دیگه 60 میلیون 100 تا از ما میگم اقلش حداقل 60 میلیون همو کشته، همم کشته. جمله رو یه بار دیگه میخونم: در اروپا در جنگ جهانی اول و دوم ناخواسته همدیگر رو به قتل رساندند، و ما اگر خواستیم از آن روحیه یهودیگری که منجر به قتل همدیگر می شود نجات یابیم، باید جدی آیه 32 سوره مائده رو روش فکر کنیم. ما عمق فاجعه رو رفقا هنوز نمیدونیم. خیلی تلاش میخوام بکنم مشخص شد این آیه چی را آورد وسط. یهود نتوانست روح آن آیه را رعایت کنه. ببینید اول آیه چیست: من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، یعنی یهود. یهود نتوانست روح آیه را رعایت کند که رعایت حقوق انسانی انسان هاست. چرا ما روح آن آیه را رعایت نکنیم؟ بلاقل ما این آیه، به قول محی‌الدین میگه این الان آیه موسوی محمدی است، صلوات الله علیه. این خودش یه بحث خیلی عالیه که هرچه تو قرآن اومده است از قول پیامبران اومده است، با روح کی داره با ما خدا صحبت میکنه؟ با روح پیامبر آخر الزمان، موسای محمدی صلوات الله علیه. پس حالا که یهود روح این آیه رو رعایت نکرد، این آیه الان برای ما اومده، چرا ما این روح یهودیگری رو نگهداریم در خودمون؟ گفتم اون روایت رو تکرار میکنم، پیامبر فرمودند که اینقدر به یهود نزدیکی که اگر یهود در سوراخ سوسماری رفته باشه شما میرید. خیلی روایت عجیبیه. و قرآن هم که نمونش است، دائم ما را با آینه یهود متذکر میشه. خب نمونش همین آیه است. ادامه یاد داشته من اینه، آیه فوق میفرماید هر کس انسانی را احیا کند فکأنما احیا الناس جمیعا، این میرساند گویا انسانهای دیگر همه یک انسانند و دیگران همه من هستند و همه من شما هستید. از آیه در میاد یا نه؟ یعنی باید حضور دیگران را در خود تجربه کرد. فکأنما احیا الناس جمیعا، یعنی باید حضور دیگران را در خود تجربه کنیم و به زمینه ای مشترک به نام انسانیت فکر کنیم. روش فکر کنید. این آیه جلو شماسا. ما یه تکالیف جزئیه داریم، یه فکر و فرهنگ کلی. این آیه اون فکر و فرهنگ کلی است. و به زمینه مشترک به نام انسانیت فکر کنیم. این همان همبودی انسانیست اصطلاحاً میگن. متفکران امروز میگن یه چیزی که بشر امروز از دست داده همبودی، همبودی انسان ها، همبودی انسانی غیر همبودی مثلا یه شغل و صنف است. این همان همبودی انسانیست که جناب سعدی در اون شعر معروفش بنی آدم اعضای یک دیگرم که در آفرینش، این خیلی چیز عجیبیه، ز یک گوهر، این گوهر همون انسانیت است. عالم اجتماعی انسان طبق این آیه عالم انسانهای جدا از هم نیستند، بلکه یک حوزه و یک ساحت بیشتر نیست و آن حوزه و ساحت، ساحت انسانی است. انصافا دوباره دقت کنید، ما را جلوی ناس، ما یه چیز بیشتر نیستیم به نام انسانیت. جمله میخونم، عالم اجتماعی انسانها طبق آیه عالم انسانهای جدا از هم نیست، بلکه یک حوزه و یک ساحت بیشتر نیست و آن حوزه و ساحت انسانی است که اگر یک نفر از آنها بی دلیل به قتل برسد، همه انسانیت به قتل رسیده. این است آن شعور به بلوغ رسیده در درک انسانی. واقعا اگه ما اینا بتونیم به دنیا ثابت کنیم که یه همچی سعی، خود حضرت امام انصافا یه شخصیت اینجوری بودیدین چه قصه هایی برای کیا میخوردن. اصلا بحث چیه و اینا نبود که میفرمان جمله شون نیست، مبنا جمله یکی از اصول انقلاب اسلامی آن است که در هر گوشه که مستضعفی هست ما پشتیبانش هستیم. یکی از اصول، لغت اصول تو ذهنم هست، در هر گوشه دنیا که مستضعفی هست ما پشتیبانش هستیم. خب چیه؟ این همین آیه است. ارتباط با روح انسانیت، این اصلا جمله های خیلی دقیق است. ببینید میتونین با من همراهی کنید. ارتباط با روح انسانیت مانند ارتباط با همه عالم هستی است که به طور اجمال در ما هست و با احترام به حقوق انسانی تک تک انسانها آن اجمال را به تفصیل می آوریم. من یه شرح کوچولو بدم. تک تک شما کیید؟ تک تک شما یه انسانید که با همه چی ارتباط دارد، حس دارد، فکر دارد، عقل دارد، عاطفه دارد. پس تک تک شما با همه عالم ارتباط دارید. حالا اگه هر کس با هر کسی ارتباط داشته باشه، در کل عالم قرار گرفته است. خب حالا اگه اومدیم این کلیات قبول کنیم، حالا من اومدم به شما ارتباط محبت آمیز برقرار کردم، اونجه که داشتم چی داشتم؟ که منم انسانم، با همه عالم ارتباط دارم، فکر و ذکرم، با ارتباط با تک تک شما اون کلیاتی که پیشم بود و اجمالاً میدونستم به تفصیل پیدا میشد و حس میشد. بنابراین هر کس با روح محبت آمیز با هر انسانی ارتباط پیدا کنه، همه هستی پیشش میاد و اون طرفش در تمام هستی خودش حس میکنه. انصافاً پیامبر و اولیای معصوم همینطور بودن یا نبودن؟ چرا دلمون نخواد که ما به عالم اونا نزدیک بشیم؟ جمله رو یه بار دیگه بخونم. ارتباط با روح انسانیت مانند ارتباط با همه عالم هستی است که به طور اجمال در ما هست، ولی تفصیلش در امیرالمومن. اون زنه در ذمه را یادتونه؟ گوشواره زن اهل ذمه را در جمله را، اگر انسان، یاد نکنه دارم کجا را میگم، مولامون امیرالمومنین، جمله خیلی عجیبه، اگر کسی نسبت به این خبر از قصه بمیرد بر او ملامتی نیست. آدم اصلا من گریه میگیره که چه امامی داشتیم، آخه زن اهل ذمه اون گوشه به ما چه؟ ظاهرا اینه دیگه. نه، میگه که اگر کسی از غصه بمیرد بر او ملامتی نیست. اگر قرآن به حالا میخوام جمع بکنم این آیه رو به حقیر الحمدلله نگاه کن، اگر قرآن به حاشیه رود رفقا و اگر از این آیات الهی مثل آیه 32 سوره مائده قفلت شود، نتیجهش چی میشه؟ کسانی که فقط یک راه را میبینند و آن تنها راهی است که به خودشان ختم میشود به میدون میان. باقر درمنی ها به خاطر دوت، به خاطر این است که با این آیه ها مرتبط نبودن و به خاطر ماست که این آیه ها را جلوی مردم نگذاشتیم، وگرنه صدها و هزارها باقر درمنی پیدا میشه. در این که اونا تقصیر کارن که این روح متعالی انسانیت گرایی را زیر پا گذاشتن، گویا اصلا انسانیتی جز خودشون نیست، اون بحثی نیست. اما این که آیا ما رسیدیم که برسونیم انسانها را به جایی که تو در ازای بقیه انسانها انسانیت خودت رو پیدا میکنی و تو به وسعت همه انسانها خودت را پیدا میکنی، خود دروغید اینی است که فکر میکنه اگه همه اموالا برای خودت برداری نتیجه میگیری. ندیدیندم که دیگه اینا رو اولین ضرر رو کی میکنه؟ همون که خواست خودخواهان خودش نگرداره. خیلی بحث مفصل است، من میخوام رو مسائل جزئیش وارد نشم، خودتون حس دارید که انسانهایی که در مرز خودخواهی و خودبینی قرار بگیرند چون برکه گندیده ای میشوند که هیچ معنایی از خودشون دیگه ندارن. وقت دیدین هی بیشتر ثروت. اصلا آخه تو گفت بنده خدا گفته بود به یارو، گفتم که بابا اگه خودتان نوه هاتون و نوه نوه هاتون از طلا فقط بخورید بازم داری، پس باقیشم میخوای چه کار؟ یکی از این کلیپ های دم داشت صحبت. ولقد جاءت هم رسولنا بالبینات ثم ان کثیرا منهم بعد از ذلك لمسرفین. که بحثش آیه بعدی رو حالا با این دید بخونید که عملا کسانی که پشت کنند به راهی که آیه قبلی جلومون گذاشت، آیه 33 را، آیه 32 چی جلودون گذاشت؟ حریم انسانها پاس داشته بشود. حالا اگه اینو بخواید نبینید، یعنی این آیه رو نبینید، یعنی چی؟ یعنی پیامبر رو نپذیرید. آیه رو نپذیرید یعنی خدا رو نپذیرید. میگه انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، کی میشه؟ یعنی انسانیت رو زیر پا بگذارید. خب عملا چه کار کردی؟ مقابله همه انسانیت واسدی. حالا باید چه کار کرد؟ حالا باید مقابله کرد. بله. و یسعون فی الارض فسادن. بعد راه‌های اینا چون بحث شده است می‌فرماد که خب بالاخره باید باش برخورد کرد. یکیش چیه؟ ان یقتلوا آیو سلبو. جو سلبو رو گفتیم یعنی همون به دار زدن. او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، دست راست رو با پای چپ. آیون فوم نلعرد، یا اینکه تبعیدش بکنن. البته این تبعید حالا یه خود خیلی به نظرم باید خوب بشینیم فکر کنیم، چون این جوری بود که همه شهر رو مشخص بود که کی غریب است، بعد طوری بود که آنی میفهمیدن این غریب است، بعد هم میدونستن که تبعیدش کردن، بنابراین دیگه باش کاسب معامله کنند و نسیه بهش بدند و نمیدونم ارتباط، نه خیلی مواظب بودن. حالا به اون معنا محقق نمیشه ظاهرا تو شهر الا جاهای خاص، چون حتی داشتیم که حاکم وقتی یکی را تبعید میکنه باید نامه بنویسد به اون شهر که این به خاطر فسادی که کرده است فرستادیمش اینجا، مواظبش باشی. اینا حالا تو ذهنتون باشه که گاهی میگن نتیجه نمیده، نه جایگزین باید بکنن. ذالک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخرت عذاب عظیم. بلدیدی اینا هم در دنیا طوری خدا دنیا را ساخته است که آخرش خار میشن رفقا. روش فکر کنید کسی که یحاربون الله و رسوله به همین معنا، یعنی حقوق انسانی را رعایت نکرد. میگه این آدم بنا به آیه قبلی، این که حقوق انسانی را رعایت نکند یحاربون الله و رسوله. بعد میگه اینا ما نمیذاریم که در دنیا با آبرو بره، آخرش خارش میکنیم. کم آدم سراغ داریم؟ یکی میگفت که خب خیلی یا دو زن گیرشون نمیاد. راست میگن، اما من نظرم از طبق این آیه دوزا گیر میافتن آخرش. جالبم از مثلا یارو خیلی عجیبه است که مثلا دیدین دیگه رفته اون بنا بود ذرت بخرد برای گوسفندا، پفکش کرده بود برای مردم، اما بالاخره گیر افتاد. اینم روش فکر کنید، من خیلی صاحب نظر یعنی آمار ندارم، اما این آیه میگه که ذالک لهم خزی فی الدنیا، اینا در دنیا خار میشن. خاریشون چیست؟ این که خب معلوم میشه اینا آدم های پس فطرتی هستن. بله بله، هم فی الاخرت عذاب عظیم. چون اخه یه ذهنیتی هم ممکنه مقام معظم رهبری یه بار فرمودن، بعضیا فکر کردن میخوان مثلا ما را خوشحال کنن، فرمودن نه، اکثر مردم خوبن و اکثر کارمندام خوبن و عده قلیلی بدن. ولی یه جور که آدم این اخبار نه، هی هر کی میگه یه جوری معلومه پالونش کجه، آدم میگه نکنه همه انگار وضعشون بده. چون دقت میکنی مثلا طوری که آدم میگه خب این که دزدی کرده است با چهار تا، دیدی مثلا این درمنی با چهار تا اداره ثبت که ارتباط داشته است، جعل سند میکرده است، نمیدونم با کارمندای بانک هم که ارتباط داشته است، با گمرک هم که ارتباط داشته، با شرکت نفت هم که ارتباط، پس بابا اینا همه دزدن. تو ذهن میاد این آیه میگه که اشتباه میکنید، اونا که دزدن آخرش گیر میفته دیگه، از شازرنگتر همه کشور دستش بود دیگه، آخرش چطور شد؟ در به در شد، آخرش در حدی در به در شد که نذاشتن تو آمریکا خاکش کنن. در جریان این دیگه خاری از این بیشتر بخونین خاطرات خانم شاق، اینقدر جا میخورن که حتی اولا راش نمیدن، یه روز چی میگن یه دهکده جزیره مانند اونجا باید بره، تو آمریکا نیاد، بعدم که مرد بره نه تو آمریکا نمیشه. آخه بابا من نوکر تو بودم، اینقدر پولا من، آخه این همه پولا من تو آمریکاست هنوزم. نه در حدی خیلی آدم باباشم که دیگه از خودش بدتر. ظاهرا میشه روی این آیه فکر کرد، بله، و لهم فی الاخرت عذاب و نزم. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. میگه بله اگه کسی توبه کرد، اما چی؟ من قبل ان تقدروا عليهم، قبل از اینکه بگیرندش، اومد گفت آقا چیکار کردم من؟ آقا میلیاردها پول از قیرا گرفتم، بنا بود پولاشو بدم، ندادم، بفرمایید پولاش دیگه. که وقتی توبه کرده، توبه به معنای قبل ان تقدروا علیهمه، قبل از این که بر او مسلط بشن، مسلط بشن یعنی قبل از این که دزدیش معلوم بشه، یه معنی ساده که نداره که. بعد میفرماد که خب اگه واقعا اومدند و پشیمون شدند و جبران کردن، فعلمو ان الله غفور رحیم، توبهشون رو میپذیره خدا. این خیلی چیز عجیبیه و واقعا هم اینطوریه رفقا. نظام الهی و نظام اسلامی زمینه برگشت را میگذارید و بعضی هم بر میگردن، برای همین هم آبروشون خوب نمیرد، بی سر و صدا کارشون تمام میشه. چرا داشتیم؟ این خودش یه صفت خوبیه، افراط و تفریطش بده. یه وقته که ما میبینیم نه، هوشیاری باید به خرج بده، میبینیم این واقعا برگشته. اگه تابو الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، بفرماد اینا نه، اینا رو نه دنیا ما میذاریم خار بشن، نه آخرت به عذاب دوچار بشن. این خبر از این میده که نظام الهی سعه برگشت رو دارد، که بدان اگر آماده شدن بیان تو نظام الهی، نظام الهی اینا رو میپذیره. یا ایها الذین آمنوا، این دیگه با من شماست، خدا رحممون کنه. خیلی عجیبه، چند تا آیه را خوندین بدنتون حالا میلرزه، یه مرتبه میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. آخر آیه عجیبه. ای مؤمنین خودتون رو حفظ کنید. و اتقوا الله یعنی چه؟ خودتون رو نگرد، حفظ کنید، مواظب خودتون باشید. معنیش اینه دیگه. معلومه که همیشه دنیا این خطر هست که یه عده‌ای بلغزن، من و شما نداریم. خیلی اینا که لغزیدن دیدم دیشب تو این 23 آخرش چیه جمعه ها میذاره بدون تعارف. این بنده خدا رو من میشناختم، قبلنم کتاباشون رو خونده بودم، خیلی قشنگ گفت بسیاری رفقای من که با هم جبهه بودیم حالا دزدی و گرگیشون شروع شده. همینه دیگه، تا دیروز جبهه، مسجد، قرآن، عبادت. این خطر هیچ کس رو در امنیت قرار نمیده دیگه. این دیدین که بچه حزب الله مبارز جانباز یا حتی چطوری در میاد. یا ایها الذین آمنوا، آمنوا تقوا الله. تقوا الله یعنی در حریم الهی کار کنی، خودتون قرار بده. گاهی آدم گدین که چیزی نیست، چرا چیزیه، همین آدم رو بدبخت میکنه. که از بهش آدم به یک تقصیر بیرون میشود، همین کارا جزئی، همین که ساده خدای نکرده غیبتی صورت بگیره، ساده حقی ضایع بشه. حق که امروز حق خیلی حساس است. من ساده ترینش همیشه میگم یه لیوان آب بی دلیل بریزیم، حق همه این ملت رو ضایع کرد بی دلیل. خب حالا باقیش هم حساب بکن. حالا نمیخوام بگم که چه ظلمایی ما داریم به مردم میکنیم و خودمونم نمیدونیم. بگذاریم. وابتغوا الیه الوسیله. وابتغوا یعنی چه؟ بگردید یه راهی پیدا کنید. وسیله راهی خودتونم میگون دیگه. وسیله حالا این وسیله با سین و صاد هر دو اومده است. وسیله با سین تفسیره که نگاه کنی مفردات هم میگه، با سین یعنی دلتونم بسپارید به قضیه. یه وقت از ما میخوایم از اینجا بریم تهران، وسیله میخوایم. خب اینجا وسیله است که ما را وصل کند به تهران، یه هیچ خبری. اما یه وقت است که میخوایم بریم مکه، میخوایم بریم زیارت. اینجا وسیله، وسیله است که میگه قربونش برم، ما را رسون به جای خوب. میگه از اونا، از اون وسیله راهی پیدا کنید که دل بهش بدید. ابتغوا الیه الوسیله. ای بچه مسلمونا، ابتغوا جستجو کنید، بگردید، راه باید پیدا کنید. راهش هم مشخصه که معلومه است یه راههایی هست که اونا رو باید برید پیدا کنید. پیدا کنید یعنی چی؟ یعنی پس هست. من بارها به رفقا میگم، میگم من نمیدونم مشکل تو چطوری حل میشه، اما میدونم که یه راهی هست. با تقوا و توسل و توکل برو ببین پیدا میشه. خب آخه دلیلش هر کدوم برای خودمون این تجربه رو مگه نداریم؟ من که من پیرمردی که اینجا نشستم، بالاخره من وقتی میشینم حساب میکنم ببینم در هر کاری یه راهی جلو من بوده است. حالا یا رفتم الحمدلله، یا نرفتم خدا از سر تقصیراتم ببزه، بی خودی خودم رو ساعت میزنم. راههایی که ما بتوانیم در این عالم روحای بقیه رم رعایت کنیم، انسانیت خودمونم رعایت کنیم هست. بترسید از این که یه مرتبه حقوقی پایمال بشه و انسانیت انسانها نادیده گرفته بشه و انسانیت انسان ها نادیده گرفته. یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، خودتون رو بپاید. و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله، در راه اون تلاش کنید. همتون نگه دارید آخر آیه لعلکم تفلحون. امید داشته باشید که نتیجه بگید. فلاح میدونید یعنی چه؟ یعنی یواش یواش این دونهه فلاح، فلاح این کشاورز میگن فلاح، چرا دونه میکاره، یواش یواش این دونه کوچه بزنه. یه امید داشته باشید، وقت بگذارید، وقت نگذاشته میخواید، وقت بگذارید، برنامه ریزی بکنید. ببینید این جمله خیلی جمله عجیبیست. ببینید شما اگه فکر کنید خدا در قبضه شماست، همچه خبر نیست. خدا کارش خودش میکنه، خداست که خدایی میکنه. این که شما بتونین تحمیل کنین چیز را به خدا، همچه عرضه ما نداریم همچه. اما این که به خدا رجوع کنیم، خب اگه رجوع کردیم به خدا دیگه تمامه؟ نه خیلی، همچه خبر نیست. اینجا این آیه رو یه بار خیلی من از دسته یه دهی هرس خوردم، دم که رفتیم یه جای چی میگن، رفته بودیم جمعی با هم رفته بودیم مشهد، این جوانام اومده بودن، خب بنده خدا توسلی میکردن و این کار. بعد یه مرتبه از سبان چند که امام زمان پچه نایمدید، خیلی ما من یارو مثلا از اون داره که آدم انتظار، من شکایت ده به مادرت میکنم که نایمدی. این خیلی چیز بدیه، این صفت صفت خیلی بدیه. یعنی چی؟ یعنی شما میخوان مدیریت کنید عالم ها. خب بابا این لعلهم تفلحون، یعنی آقا ما کارمون رو کردیم، آنقدر ای دل که توانی بکوش دیگه، خودت میدونی خدا. این آیه خیلی کار ازش میاد، حالا من برمیگردم. اما این یعنی چه که ما فکر کنیم دیگه همه چی دست ماست و برداشت ما بهترین است و نتیجه هم حتی، نه خیر، ما وظیفمون رو انجام میدیم. امام یه جا میفرماند که شما وظیفه دون رو انجام بدین، مگر بیش از آن است که فرزندان و زنان حزب الله همه اسیر بشند و کشته شوند و ما متهم بشویم به تندروی و نمیدونم تحجر و اینا. اینم هست. خب حالا اگه این اومد ما یه همچی تبلیغاتی ضد ما کردن که آقا اینا تندند و همه مونم کشتند و همینه، نه خیلی ما خیلی مؤمنیم حتما کشته نمیشیم، همچه خبری نیست. این که شما نیت دونیم باشد که در راه حق تلاش بکنه، امید رستگاری را باید داشته باشی. تموم شد. لعلکم تفلحون، امید هست. این امید را ول نکنید، اما امید هست نه طلبکاری هست. خدا حفظ کنه. یه بحث خیلی خوبه آیت الله مصباح داشتن، فرمودن که شما برای خدا تکلیف معلوم نکنید، به قول ایشون خاص خرجی که نمیشه برای خدا تعیین کرد، که بذار خدا کار خودشو بکنه. خب حالا قبلش چی؟ چه خبر است در دنیا که میگید و جاهد و فی سبیله؟ یعنی مسیری که جلودون هست، دارم برمیگردم به آیه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، خودتون رو بپای، راهی به سوی خدا پیدا کنید. او وقت این جاهد و فی سبیله یعنی تلاشی مردانه، مجاهدانه شما میگین دیگه تو راهش. تمام مفسرین میفرمان که این هم به معنای مجاهده و مقابله با کفر و استکبار است، هم یعنی مقابله با چی؟ نفس اماره. چه خب این دوتا با هم، چرا خدا یکشا نگفت؟ برای اینکه هر دوتاش باید باشه. حالا بعد آیه بعدی کمک میکنه، میگه که اگر که شما روحیه مقابله نداشته باشین با خودتون و با کفر، عملا خطری که بنی اسرائیل رو تهدید کرد و اونایی که حقوق مردم رو زیر پا میذارن برای شما هم هست. بخواهید سریع آیه بعدی رو بخونیم. ان الذین کفروا لا ان لهم فی الارض جمیعا و مثله معه لیفتدو بهی من عذاب یوم القیامه ما تقبل منهم و لهم عذاب علیم. لیفتدو بهی یعنی فدیه بدین، جاش بده. میگه اونایی که کفرو، کفرو را طبق آیه معنی کنید. دیدم علامه طباطبایی هم خوب دقت به ما میدن، میگن یعنی این مسئله را نادیده بگیرید. این کفر، کفر در مقابل خدا و نبوت نیست، این کفر یعنی همون بچه هایی که تا دیروز جبهه بودن و حالا افتادن به رانت و یادشون رفت که بابا حق مردم است، این پول به تو دادن 4200 دادن که بری ذرت بگیری، بیای بدیم به دامدارا که شیر گرون نکنن مردم پیرزن و بچه‌ها شیر داشته باشن. تو محل نگذاشتی کفرو، پولا برداشتی ذرت هم گرفتی، ولی یواشکی تو گمرک بردیش کجا؟ بردیش تو کارخونه پفک سازی. خب میگه اینا دلش هم الان خود آیه میگه دا ان الذين كفروا، اونایی که این مسئله رعایت حقوق مردم رو نادیده بگیرن، لا ان لهم ما في الارض جميعا، اگه همه این پولا که جمع کردند و باشد، دقت کن دقت عجیبه است آیه، و مثله معه، از یه جای دیگه هم قرض کنن، مثلا این چند میلیارد بود، نمیدونم 260 میلیارد تومان، 260 هزار میلیارد تومان با غیر درمنی، اینا همه که هیچی، همون هم از یه جای دیگه بگیرد، از رفیقش مظلومی که مرده است بگیرد بذارد روش. خب و مثله لیفتدو بهی من عذاب یوم القیامه، برای این که فدیه بشه، فدیه میدونی یعنی چه، میدن که آزاد بشن دیگه. میگه برای این که به وسیله این پولا که میده و این چیزا که میده از عذاب قیامت آزاد بشه، نمیشه که نمیشه که نمیشه، ما تقبل منه، نه ولهم عذاب علیم. حالا فضا رو داشته باشید، خیلی عجیبه، با کی داره صحبت میکنه؟ با کسی که از عذاب میترسه. آخه اون کسی که اصلا قیامت قبول نداره که این آیه به دردش نمیخوره. این آیه با کیه؟ این آیه با ماست، با ما، با داره میگه شما مواظب خودتون باشی. قبلش گفت مواظب باشید، و اینقدر حقوق ملت مهم است که کسی که نادیده بگیره، اگه همه اون پولا که با چشم پوشی از حقوق ملت جمع کرده سو اضافم بکنه، این از عذاب قیامت نجات پیدا نمیکنه. این فرهنگ گم شد رفقا. چند سال تو تلویزیون از این حرف زدی، فلان کارشناس روانشناسی اومد و کارشناس اصلا وقت تازه، حالا بنابرم نبود که میخواییم که حرف بزنیم، آیه رو باید زنده نشون داد به مردم، مردم بابا میتونن اگه آیه رو درست بهشون نشون بده به فکر فرو بدن. خب همین فضا، حالا من ناتوانم، هم سنن ناتوانم، هم بالاخره باسواد نیستم، اما این آیه خیلی کار ازش میاد. ما اینقدر که انرژی صرف کردیم در جای دیگه حرفامون رو جمع کردیم، اگه ما متفکرامون نخبگانمون میمدن و این آیات رو درست برا مردم میگفتن، در فضای به اسلام ما میگون فضای وجودی و حضوری میگفتن، یقین بدونین ما به این بحران جدا دوچار نمیشدیم. من یه بار گفتم همیشه این تجربه برای من بوده است، من متاسفم. ما وقتی که دانشگاه بابا شد، میدونی که اول دانشگاه پزشکی بابا شد، بعد از اینکه دانشگاه تعطیل شد، خب بچه ها پزشکی ها خب حالا اومدن که ادامه بدن. یه بار دیدم است که حالا ما هم رفته بودیم، یعنی دور جون به اینا درس دین اسلام بده ما اینا، حالا چون بعد از انقلاب دیگه بابا شد که بعد شروع کردیم، دلیل اول بر خداشناسی، دلیل دوم بر خداشناسی، آقا ترم اینا رو ما با دلیل اول بر خداشناسی و عدل الهی تموم کردیم. یادم از یکی اومد گفت آقا فلانی، مگه ما بیدینیم که شما داری اینا رو برای ما میگی؟ اما حواسمون نبود که بابا اینا که این مسائلشون نیست، اینا مسائلشون نیست که عشق الهی، اون صفای قرآنی، ما باید، نمیگم اینجوریم که من هنوزم گلمندم، ما نتونستیم هنوز رفقا این دین را اونجور که بر پیامبر آل پیامبر صلوات الله علیه و آله وارد شد با این مردم در میون بگذاریم. خب وقتی با مردم در میون نگذاریم، خود بنده خدا یکی برای من نوشته بود که ما خانواده مسلمانیم، جد آبادمونم مسلمانه، روحانیمون، دخترم زده زیر همه چی. خب من براش نوشتم تو وقتی که حساب اینا نکردی که این ده سال دیگه یه سوالایی برش پیش میاد که حالا باید بگی. خواهش میکنم عرضمو بگم جمع کنم. شما میدونید که ما در زمان امام باقر امام صادق اومدیم کسایی رو حضرات تربیت کردن که بعدها که شبهاتی پیش اومد. میدونید که در زمان هارون اینا برای اینکه اهل البیت رو حذف کنن رفتن یونان رو، فرهنگ یونان رو برداشتند و اومدن. یونان هم که کم نیست، شوخی نیست، فلسفه یونان. بسیاری از خوبای اهل سنت چپ کردن، حتما شنیدین ابن ابل اوجا باباش روحانی اهل سنته، اونچنان زد زیر همه چی که حتی خودشون اعدامش کردن، مشهوره. میمد با امام صادق هم بحث میکرد، ولی امام صادق با اون سعی باش بحث میکردن که میفهمید نه این یه چیزی دیگه است. البته چون مرض و قرض داشت نمیخواست بپذیرد. ولی جالب است تعریف امام صادق هم میکرد که من تو اون جزوه امام صادق و شبه شناسی کل جریانی که مکالمه ابن ابل اوجا را با حضرت صادق علیه السلام جمع کردم. ولی عجیب است یه شیعه وقتی که فلسفه یونان اومد و جامعه رو گرفت و ابن مقفه ها رو اونجوری کجا کوله کرد، یه شیعه منحرف نشد. چرا؟ برای اینکه 20 سال 10 سال قبلش ائمه ما آماده کردن. ما اگه ندونیم آینده، من اول آخرین عرضم و اولین عرضم همینه، شما از من یه سوال بکنید، منم از شما، آینده ما در چه شرایطی قرار خواهیم گرفت؟ اگر خواستید حالا درست عمل کنید باید آینده را بشناسید. ما الان خوشحال نباشیم که حتی هنوز مساجدمون پره. آینده اگه درست عمل کنیم، قول به شما میدم اون افاجا مردم به ما رجوع میکنن، چون اون طرف شکست خورده است، جدی هم شکست خورده. شما فقط فرانسه شو نبینین، این لیبرالیسم دیگه این مسابقه خیلی خوبه آقای دکتر زرشناس، چیز عجیبی است که آدمی خیلی سرزنده حرف میزنه. یعنی امروز اون ور شکست خورده است فرانسه، این جریانش جریان حرکت بهش میگن به اصطلاح پست مدرنیسم نیست. ببینیم تا یه زمانی فرانسوی ها یا کل اروپایی ها روشن فکرشون میگفتن چرا ما در مدرنیته کامل نیستیم، یعنی طالب بودن که مدرنیته را کامل کنیم. امروز جریان این است که اصلا مدرنیته مزاحم ماست. خیلی عجیب است، نهضت عجیبی پیش اومده است و این یه امید خیلی خوبیه برای آینده. خب حالا اینور چی؟ حالا اینا اومدن اینور، حالا اینور اومدن، ما خدامون جوانای ما چی دستشونیم؟ اگر این قرآن و روایت اونجور که سرزندگیش مشخص بشه، اونجور که علامه طباطبایی ها پیش بینی کردن، من نظرم از علامه طباطبایی این جمله آقای مطهری خیلی درسته که میفرمان 100 سال آینده معلوم میشه. این المیزان یعنی چه؟ یعنی اگه ما جدی به علامه طباطبایی المیزان و حضرت امام رجوع کنیم، اینا آینده را خوب میفهمیدن. بحثم تمام شد. میگه که یه جوری با این مردم خوب حرف بزن که از عدم رعایت حقوق بقیه بترسن، خودش تصمیم نگیره $2 چرا $200 بره موبایل بخره تا بعد بیاد چندی بفروشه، دلار مثلا 15 تومانی بفروشه. نسألو که و ندو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک و رؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که نور و حقیقت این قرآن سراسر اون قلب رو فرا گرفت، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت این قلبهای قرآنی رو در ما شعله‌ور بگرد. پروردگارا فرج با برکت مولای من صاحب امر من را نزدیک بفرما. قلب مبارکش را از ما راضی و خوشنود بدار. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مقام معظم رهبری، این امید امیدواران برای ادامه انقلاب اسلامی در سراسر اندیشمندان جهان بشری را در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آل محمد.